فصل سوم، پول یا گردش کالاها. دو، واسطه گردش. الف، دگردیسی کالاها. در فصلی پیش از این دیدیم که مبادله کالاها متضمن شرایطی متناقض و مانع جمع است. تکامل فراتر کالاها، تفکیک شدن آن به کالا و پول هم این تناقض ها را از میان بر نمی دارد، بلکه برعکس شکلی فراهم می آورد که این تناقض ها در آن مجال حرکت می یابند. این به طور کلی نحوه بسازش رسیدن تناقض های واقعی است. به عنوان نمونه، تصور حرکت جسمی که مدام به سوی جسم دیگری می گراید و در این حال مدام از آن می گریزد متضمن تناقضی است. بیزی شکلی از حرکت است که این تناقض در آن هم ادامه می‌یابد و هم به سازش می‌رسد. پروسه مبادله تا آنجا که کالاها را از دست‌هایی که در آن غیر ارزش استفاده اند به دست‌هایی که در آن ارزش استفاده اند انتقال می‌دهد، پروسه اجتماعی برای تبادل و تبدل محصولات کار است. در این پروسه محصول یک نوع کار فایده بخش جانشین محصول نوع دیگری کار فایده بخش می شود. کالا همین که در موقعیتی قرار گرفت که بتواند به منزله ارزش استفاده به کار گرفته شود، از حوزه مبادله خارج می شود و به حوزه مصرف در می غلطد. اما در اینجا تنها حوزه اول، یعنی پروسه مبادله مورد نظر ماست. پس باید کل این پروسه را در وجه صوری آن، به عبارت دیگر تغییر شکل یعنی دگردیسی کالاها را که تبادل و تبدل اجتماعی محصولات کار به وساطت آن انجام می‌پذیرد بررسی کنیم. این تغییر شکل تاکنون بسیار ناقص درک شده است. علت این نقص درک کاملا مستقل از نداشتن درکی روشن از خود مفهوم ارزش آن است که هر تغییر شکل یک کالا نتیجه مبادله دو کالا است، یکی کالایی معمولی و دیگری پول کالا. اگر ذهن خود را تنها به این وجه مادی، یعنی مبادله کالا در مقابل طلا مشغول داریم، دقیقاً همان چیزی که باید ببینیم، یعنی تغییراتی که عارض شکل کالا می شود را نخواهیم دید. نخواهیم دید که طلا به منزله یک کالای صرف پول نیست و نخواهیم دید که کالاهای دیگر از طریق قیمتشان در واقع با طلا به منزله وسیله‌ای برای ظاهر شدن در شکل پولی خود رابطه برقرار می کنند. کالاها در بد و امر بی آنکه طلا اندود یا شکر اندود شده باشند و با حفظ همان شکل اولیه طبیعیشان قدم به پروسه مبادله می گذارند. اما مبادله موجب تجزیه کالا به دو مؤلفه می شود، کالا و پول. تقابلی خارجی که نمایانگر تضاد ارزش و ارزش استفاده در ذات هر کالاست. در این تضاد کالاها به منزله ارزش استفاده در مقابل پول به منزله ارزش مبادله قرار می گیرند. اما از طرف دیگر هر دو سوی این تضاد کالا هستند و لذا هر یک وحدت ارزش استفاده و ارزش است. لکن این وحدت در تمایز در دو قطب مخالف و در هر قطب به شکلی ضد دیگری ظاهر می شود و به این طریق در این حال رابطه متناوب و متبدل آنها را به وجود می آورد. کالا در واقع ارزش استفاده است. ارزش بودنش تنها در ذهن متصور است، در قالب قیمت که کالا از طریق آن با تجسم عینی ارزش خود، طلا که به منزله ضدش با آن روبرو می شود در رابطه قرار می گیرد. ماده طلا برعکس اعتباری جز به منزله تجسم مادی ارزش یعنی پول ندارد. پس طلا در واقع ارزش مبادله است. ارزش استفادهش تنها در ذهن متصور است. در قالب سری تساوی‌های مبین ارزش نسبی که از طریق آنها با همه کالاهای دیگر به منزله مجموعه تجسمات عینی فایده خود روبرو می شود، این اشکال متضاد کالاها اشکال واقعی وقوع پروسه مبادله اند. حال بیایید در معیت صاحب کالایی مثلا دوست قدیمی من بافنده کتان رهسپار صحنه عمل یعنی بازار بشویم. کالای او 20 متر کتان قیمت معینی دارد، 2 پوند. بافنده کالایش را با 2 پوند مبادله می کند و از آنجا که مردی است از مکتب فکری قدیم با 2 پوندش انجیلی می خرد به قطع خانگی و به همین قیمت. کتان که برای او یک کالای صرف یک محمل ارزش است، در مبادله با طلا که صورت ارزشی آن است از صورت اولیه کالایی خود خارج یا برهنه می شود و سپس در مبادله با کالای دیگری انجیل که قرار است به منزله شیعی مفید به خانه بافنده وارد شود و نیازهای ارشادی اهل بیتش را برآورد، بار دیگر این صورت پولی را ترک می گوید و انتقال می یابد. پروسه مبادله به این ترتیب از طریق 2 دگردیسی متقابل و در عین حال مکمل به انجام می رسد. تغییر شکل کالا به پول و تغییر شکل مجدد پول به کالا. 2 لحظه وجودی این دگردیسی در آن واحد هم بدهبستان‌های متمایز بافنده اند، فروش یا مبادله کالا با پول و خرید یا مبادله پول با کالا، و هم وحدت این 2 بدهبستان فروش به منظور خرید. ماحصل این بدهبستان از نظر بافنده این است که به جای کتان اکنون انجیل را در دست دارد، به جای کالای اولیه‌اش اکنون صاحب کالایی با همان ارزش اما فایده متفاوت است. بافنده سایر وسایل زندگی و وسایل تولید خود را هم به شیوهی نظیر این به دست می آورد. از نظر بافنده این پروسه در کل کاری بیش از مبادله محصول کار او با محصول کار دیگری، به عبارت دیگر کاری بیش از مبادله محصولات انجام نداده است. حاصل آنکه پروسه مبادله کالاها از طریق تغییراتی که در شکل آنها حاصل می شود به انجام می رسد. این تغییر شکل را می توان به صورت زیر نشان داد: کالا می شود پول، پول می شود کالا، تا آنجا که به محتوای صرفاً مادی این پروسه مربوط می شود، تنها تغییر و تحولی که صورت گرفته یعنی مبادله کالایی با کالای دیگر یا تبادل و تبدل کار اجتماعی مادیت یافته است، تغییر و تحولی که پروسه آن در ماحصلش زائل شده است. دگردیسی اول کالا، فروش. بیرون جهیدن ارزش از کالبد کالا و فرو جهیدنش به کالبد طلا، همان گونه که من در جای دیگر گفتم، پرش مرگبار کالاست که اگر کوتاه درآید به خود کالا لطمه‌ای نمی‌خورد، بلکه صاحب آن زیان می‌بیند. تقسیم کار اجتماعی کار او را یک وچی و نیازهایش را پروچی کرده. دقیقاً به همین دلیل است که محصول کارش صرفاً به منزله ارزش مبادله به کارش می آید. ولی این محصول جز از طریق تبدیل شدن به پول قادر به کسب اعتبار عام اجتماعی به منزله شکل معادل ارزش نخواهد بود. اما آن پول در جیب شخص دیگری است. لازمه بیرون کشیدنش قبل از هر چیز این است که محصول کار صاحب کالا برای صاحب پول ارزش استفاده داشته باشد. لذا کاری که صرفش شده باید از نوعی اجتماعا مفید باشد، یعنی به منزله شاخه ای از شاخه های تقسیم کار اجتماعی به رسمیت شناخته شود. اما تقسیم کار اجتماعی سازمان یا نظام تولیدی است که به طور طبیعی یا خودروییده رشد یافته، تاری است که در قفای تولید کنندگان کالا تنیده شده و همچنان می شود. کالا می تواند محصول نوع جدیدی از کار باشد و مدعی رفع نیازی نو خواسته، و یا شاید حتی در پی آنکه خود نیازی تازه خلق کند. شاید عملی خاص که تا دیروز حلقه‌ای در زنجیر اعمال متعدد یک تولید کننده در خلق کالای معینی بود، امروز از قید آن زنجیر رها شود، خود را به منزله شاخه مستقلی از کار تثبیت کند و محصول ناتمام خود را به منزله کالای مستقل روانه بازار نماید. اینکه شرایط برای تحقق این پروسه تفکیک آمادگی دارد یا نه امر دیگری است. محصولی که امروز یک نیاز اجتماعی را برآورده می کند، فردا شاید جای خود را کلن یا بخشن به محصول مشابهی بسپارد. گذشته از اینها، کار بافنده ما شاید اعتبار شاخه‌ای از تقسیم کار اجتماعی را احراز بکند، اما این هنوز به هیچ وجه تضمین نمی کند که 20 متر کتان او محصول مفیدی است. اگر نیاز جامعه به کتان که مانند هر نیاز دیگر حدی دارد تا حال با محصولات بافندگان رقیب مرتفع شده باشد، محصول دوست بافنده ما اضافی، مازاد بر نیاز و لاجرم بیفایده است. هرچند مردم دندان اسب پیشکش را نمی شمارند، ولی دوست ما هم برای پیشکش کردن محصولاتش به بازار نمی رود. اما فرض کنیم محصول او ارزش استفاده خود را حفظ بکند و لذا کالا موفق به جذب پول شود. حال سوال این است، چه مقدار پول؟ پاسخ این سوال بیشک در قالب قیمت کالا که نمودار ارزش آن است از پیش داده شده. در اینجا ما از هر گونه خطای ذهنی صاحب کالا در محاسبه ارزش کالایش، خطایی که در بازار بلافاصله و به طور عینی تصحیح می شود، قطع نظر و فرض می کنیم او دقیقاً حد متوسط مدت کار لازم اجتماعی را صرف کالایش کرده باشد، که در این صورت قیمت کالا صرفاً اسم پولی مقدار کار اجتماعی است که در آن مادیت یافته. اما شرایط پیشین تولید در رشته بافندگی بدون اجازه و در قفای بافنده ما از هم می پاشد و به کناری روبیده می شود. در این صورت آنچه تا دیروز بی تردید مدت کار لازم اجتماعی برای تولید یک متر کتان بود، امروز دیگر نیست. و این واقعیتی است که صاحب پول به شدت مشتاق اثبات آن از طریق استناد به قیمت‌هایی است که از جانب رقبای دوست بافنده ما عرضه می شود. و از بخت بد بافنده ما تعداد این قبیل رقبا هم کم نیست، و بالاخره فرض کنیم که هر قواره کتان موجود در بازار حاوی دقیقاً مقدار ثابت معینی مدت کار لازم اجتماعی باشد نه بیشتر و نه کمتر. با این حال کل این توده کتان می تواند حاوی مدت کار اضافی باشد، به این معنا که اگر معده بازار نتواند کل این مقدار کتان را به قیمت متعارف متری مثلا 2 شلینگ در خود جای دهد، این ثابت می کند که سهمی از کل مدت کار اجتماعی که در شکل پارچه بافی صرف شده بیش از حد بزرگ بوده. نتیجه همان است که گویی هر تک بافنده بیش از مدت کار لازم اجتماعی صرف محصول خاص خود کرده باشد. به قول مثل آلمانی، با هم گرفتار، با هم گلدار. کل کتان موجود در بازار در حکم یک قلم جنس است و هر قواره کتان تنها کسری از آن را تشکیل می دهد و ارزش هر تک متر کتان هم در واقع چیزی جز صورت مادیت یافته مقدار اجتماعا معین و واحدی از کار همگن انسانی نیست. پس چنان که می‌بینیم کالاها عاشق پولند، اما چه می‌توان کرد که راه عشق واقعی هرگز هموار نبوده. وچه کمی استخوان بندی ارگانیسم تولیدی جامعه که اجزای منفصل این ارگانیسم را در نظام تقسیم کار به یکدیگر پیوند می‌دهد، همانقدر تصادفی خود رویده است که وچه کیفی آن. بدین ترتیب صاحبان کالا در میابند که همان تقسیم کاری که آنها را مبدل به تولید کنندگان خصوصی و مستقل می کند، در این حال پروسه اجتماعی تولید و مناسبات افراد تولید کننده درگیر در این پروسه را هم از وابستگی به خواست و اراده آنها خلاص می سازد. صاحبان کالا این را هم در میابند که استقلال ظاهری افراد از یکدیگر با نظامی از وابستگی متقابل همگانی که از طریق یا به وسیله محصولات تحقق میپذیرد تکمیل میشود. تقسیم کار محصول کار را مبدل به کالا میکند و از این طریق تبدل آن به پول را الزامی می سازد. اما در این حال وقوع یا عدم وقوع این استحاله را به تصادف واگذار می کند. اما ما در اینجا باید پدیده را در حالت ناب یا نرمال آن بررسی کنیم، ولذا باید چنین فرض کنیم که سیر عادی خود را طی می کند. به علاوه اگر این تغییر شکل اساساً صورت بگیرد، یعنی اگر کالا به کلی غیر قابل فروش نباشد، آنگاه دگردیسیش انجام می‌پذیرد. اما قیمت تحقق یافته آن می‌تواند به طور غیر عادی کمتر یا بیشتر از ارزشش باشد. فروشنده طلا را جانشین کالایش می‌کند. خریدار کالا را جانشین طلایش. پدیده آشکاری که در اینجا به چشم می آید آن است که کالا و طلا 20 متر کتان و 2 پوند پول دست به دست گشته و جا عوض کردند، به عبارت دیگر مبادله شده اند. اما کالا با چه مبادله شده است؟ با صورت عام ارزش خود. و طلا با چه مبادله شده است؟ با صورت خاصی از ارزش استفاده خود. طلا چرا به منزله پول در مقابل کتان ظاهر می شود؟ زیرا 2 پوند یعنی قیمت یا اسم پولی کتان از پیش میان کتان با طلا به منزله پول رابطه برقرار کرده است و حالا کالا از طریق انتقال به غیر، یعنی از آن لحظه که ارزش استفادهش عملا موفق به جذب پول می شود که تا پیش از این در قالب قیمت کالا موجودیتی صرفا فرضی و تصوری داشت، از شکل اولیه کالایی خود خارج می شود. و پس متحقق شدن قیمت یک کالا، یعنی متحقق شدن شکل ارزشی صرفاً تصوری آن، در این حال و معکوساً متحقق شدن ارزش استفادی تصوری پول. تبدل کالا به پول در این حال تبدل پول است به کالا. این پروسه واحد پروسه دو وجهی است. در یک قطب، در قطب صاحب کالا فروش است، در قطب دیگر، در قطب صاحب پول خرید. به عبارت دیگر فروش خرید است. کاپه در این حال پیکاست. ما تا اینجا تنها یکی از روابط اقتصادی میان انسان‌ها در یکی از ظرفیت‌های اقتصادیشان را بررسی کردیم و آن رابطه میان صاحبان کالاست که در آن آنها با انتقال محصول کارشان به دیگری محصول کار دیگری را به تملک خود در می‌آورند. پس برای آنکه صاحب کالایی بتواند با صاحب کالای دیگری به نام صاحب پول روبرو شود، لازم است که محصول این دومی یا ماهیتاً شکل پول داشته باشد، یعنی خود طلا ماتریال پول باشد، و یا تا زمان انجام مبادله دیگر پوست عوض کرده و از صورت اولیه خود به منزله یک شیء مفید خارج شده باشد. از سوی دیگر طلا برای آنکه نقش پول را ایفا کند طبعاً باید در نقطه‌ای وارد بازار شود. این نقطه را میتوان در مبدأ تولید آن، یعنی در جایی سراغ کرد که به منزله محصول بلاواسطه کار با محصول دیگری با ارزش برابر مبادله می شود. اما طلا از آن لحظه به بعد همواره نماینده قیمت تحقق یافته یا نقد شده کالا است. طلا از مبادله آن در مقابل کالاهای دیگر در مبدأ تولیدش که بگذاریم، در دست هر صاحب کالا کالای خود اوست که از طریق انتقال به غیر از صورت اولیه خود خارج شده، به عبارت دیگر حاصل یک فروش یا نتیجه دگردیسی اول، یعنی کاپست. طلا چنان که دیدیم پول تصوری، به عبارت دیگر میزان سنجش ارزش شد، به این علت که تمامی کالاها ارزش خود را بر حسب آن سنجیدند و بدین سان آن را در عالم تصور در مقابل صور طبیعی خود به منزله اشیاء مفید گذاردند و از این طریق آن را صورت ارزش خود قرار دادند و پول واقعی شد، چون کالاها همه عملا انتقال یافتند و از صورت طبیعی خود به منزله اشیاء مفید خارج شدند و بدین سان طلا را به طور واقعی مبدل به تجسم مادی ارزش‌های خود ساختند. کالاها وقتی این صورت ارزشی یا این شکل پولی را به خود می‌گیرند، هر نشانی از ارزش استفاده طبیعی اولیه‌شان و هر نشانی از نوع خاص کار فایده بخشی که آفریننده آنهاست را از خود می‌زدایند و مانند شفیره به پیله مادیت یافته متحد و شکل و اجتماعی کار همگن بشری، یعنی پول، می‌روند. از صرف نگاه کردن به مقداری پول نمیتوان گفت چه نوع کالایی به آن مبدل شده است. در پیله شکل پول کالاها همه شبیه یکدیگر مینمایند، لذا پول میتواند خاک باشد، اما خاک پول نیست. فرض کنیم دو سکه طلایی که بافنده ما در ازای آن کتان خود را به دیگری انتقال داد صورت دگردیسی یافته نیم تن گندم باشد. فروش کتان کاپه در این حال خرید آن، یعنی پیکا هم هست. اما این پروسه را اگر به منظره فروش کتان در نظر بگیریم، آغازگر حرکتی است که با حرکتی متقابل خرید انجیل پایان می‌گیرد و و برعکس اگر آن را به منظره خرید کتان در نظر بگیریم، پایان بخش حرکتی است که با حرکتی متقابل فروش گندم آغاز شده است. کا پ کتان پول که فاز اول کتان پول انجیل است، در این حال پ کا پول کتان یعنی فاز آخر حرکتی دیگر گندم پول کتان هم هست. بنابراین دگردیسی اول یک کالا یعنی تغییر شکل آن از کالا به پول بدون استثناء دگردیسی دوم و دقیقا متقابل کالای دیگری را تشکیل می دهد و آن عبارت از تغییر شکل مجدد این دومی است از پول به کالا. دومین و آخرین دگردیسی کالا پ کا یا خرید. پول از آنجا که صورت برهنه همه کالاهای دیگر یعنی حاصل انتقال به غیر همگانی آنهاست، خود کالای انتقال پذیر مطلق است. پول قیمتها را در جهت عکس می‌خواند و از این طریق خود را به اصطلاح در آینه پیکر مادی همه کالاهای دیگر منعکس می کند و این کالاها بدین وسیله در دست پول بدل به ماتریالی می شوند برای آن که او به خود به منزله کالا موجودیت ببخشد. در این حال قیمتها این نگاه‌های اغواگرانه کالاها به روی پول حد انتقال پذیری یعنی کمیت آن را تعیین می کند. از آنجا که کالا وقتی پول شد خود ناپدید می شود، تشخیص اینکه آن پول چگونه به دست دارندهش افتاده، به عبارت دیگر تشخیص اینکه آن چه بوده که به پول مبدل شده، از روی خود پول محال است. پول از هر منبعی که به دست آمده باشد بو ندارد. پول اگر از سوی نماینده کالایی است که به فروش رسیده، از سوی دیگر نماینده کالایی است که می توان خرید. پ کا خرید در این حال کا پ فروش است. دگردیسی پایانی یک کالا دگردیسی آغازین کالای دیگری است. برای بافنده ما حیات کالایش به انجیل که وی دو پندش را به آن باز تبدیل کرد خاتمه می‌یابد، ولی انجیل فروش دو پندش را که بافنده آزاد کرد فرض کنیم به کنیاک تبدیل کند. بدین ترتیب پیکا یعنی فاز پایانی کا پیکا کتان پول انجیل، کا پی یعنی فاز آغازین کا پیکا انجیل پول کنیاک هم هست. از آنجا که تولید کننده کالا تنها یک نوع محصول به بازار عرضه می کند، غالبا آن را به صورت عمده می فروشد، حالان که خود نیازهای گوناگون دارد و این او را وامی دارد تا قیمت متحقق شده کالایش یعنی مبلغ پول آزاد شده را میان خریدهای متعدد تقسیم کند. لذا یک فروش به خریدهای بسیار می انجامد. دگردیسی پایانی یک کالا به این ترتیب مجموعه ای از دگردیسی های آغازین کالاهای دیگر را به دنبال دارد. حال اگر دگردیسی کامل شده کالایی را در کلیت آن در نظر بگیریم، اولا معلوم می شود که این دگردیسی از دو حرکت متقابل و مکمل تشکیل شده است، کا به پ و پ به کا. این دو استحاله متقابل از طریق دو پروسه اجتماعی متقابل که صاحب کالا در آنها شرکت می جوید انجام می پذیرند و در خصلت اقتصادی دو پروسه انعکاس می یابند. صاحب کالا با شرکت در انجام عمل فروش فروشنده می شود، با شرکت در عمل خرید خریدار. اما همانطور که در هر استحاله یک کالا دو شکل آن، یعنی شکل کالایی و شکل پولیش همزمان اما در دو قطب مخالف حضور دارند، در این دو عمل یا پروسه هم هر فروشنده با خریداری و هر خریدار با فروشندهی روبروست. در اثنایی که کالای واحدی دو استحالی معکوس هم خود را متوالیاً از کالا به پول و از پول به کالای دیگر از سر می گذراند، صاحب کالا هم متوالیاً از فروشنده به خریدار تغییر نقش می دهد. حاصلان که فروشنده و خریدار نقش های ثابتی نیستند، بلکه در روند گردش کالاها مدام به اشخاص مختلفی تعلق میپذیرد. داستان دگردیسی کامل یک کالا در ساده ترین شکل خود 4 فرجام و 3 شخصیت دارد. نخست کالایی با پول روبرو می شود. این دومی شکلی است که ارزش اولی به خود می گیرد. شکلی که در واقعیت سراسر سخت و مادی خود در جیب شخص دیگری است. بدینسان صاحب کالایی با صاحب پولی روبرو می شود. حال به محض اینکه کالا مبدل به پول شد، پول شکل معادل ناپایدار آن می شود. شکل معادلی که ارزش استفاده یا محتوایش حی و حاضر در هیئت مادی سایر کالاها وجود دارد. پول به منزله نقطه پایان تغییر شکل اول، در عین حال نقطه آغاز تغییر شکل دوم است. لذا شخصی که در معامله اول فروشنده بود، در معامله دوم خریدار می شود و در این معامله با صاحب کالای سومی در هیئت فروشنده روبرو می شود. دو فاز معکوس همه حرکتی که دگردیسی یک کالا را تشکیل می دهند مداری می سازند. شکل کالایی، خارج شدن از این شکل و بازگشت به آن. در این مدار کالا طبعاً در دو وجه متضاد ظاهر می شود. در نقطه آغاز از دید صاحبش غیر ارزش استفاده است. در نقطه پایان ارزش استفاده می شود. پول هم چنین است. در فاز اول به صورت بلور سخت ارزش ظاهر می شود، بلوری که کالا مشتاقانه به آن مبدل می گردد، و در فاز دوم ذوب و مبدل به شکل معادل ناپایدار صرف آن می شود تا جای خود را به ارزش استفاده دیگری بسپارد. در ترجمه انگلس اینطور آمده: این دو استحاله متضاد از طریق دو عمل اجتماعی متضاد که توسط صاحب آن انجام می گیرند عملی می شوند، و این دو عمل به نوبه خود ماهیت نقش اقتصادی او را تعیین می کند. دو دگردیسی که سیر مستدیر هر کالا را می سازند، در این حال جزئی از دو دگردیسی معکوس همه دو کالای دیگرند. کالای معینی، کتان، رشته دگردیسی های خود را می گشاید و دگردیسی کالای دیگری، گندم، را کامل می کند. کتان در تغییر شکل اول خود، فروش، هر دو کار را خود رأساً انجام می دهد، اما سپس به راه تمامی اهل زمین می رود، به پیله طلا در می آید و از این طریق در عین حال دگردیسی اول کالای سومی، انجیل، را خاتمه می دهد. پس مداری که یک کالا در سیر دگردیسی خود می سازد با مدارهایی که کالاهای دیگر می سازند در پیوندی ناگسستنی قرار دارد. این پروسه در کلیت خود گردش کالاها را می سازد. گردش کالاها نه تنها در شکل بلکه در محتوا هم با مبادله مستقیم یا پایا پای محصولات تفاوت دارد. کافیست نظری به سیر ماوقع در پروسه گردش کالاها بیندازیم. شک نیست که بافنده کتانش را در واقع با انجیل، کالای خود را با کالای شخص دیگری مبادله کرده است، اما این تنها در مورد او صحت دارد. انجیل فروش که مشروبی گرمابخش را به اوراق یخ کرده ترجیح می دهد، به هیچ وجه قصد مبادله انجیلش با کتان را نداشت، همچنان که بافنده نمی دانست کتانش در واقع با گندم مبادله شده است. کالای شخص ب جانشین کالای شخص آ می شود، اما آ و ب کالاهایشان را متقابلن مبادله نمی کند. طبعا ممکن است حالتی پیش آید که آ و ب همزمان از یکدیگر جنس بخرند، اما داد و ستد خاصی از این نوع به هیچ وجه نتیجه الزامی شرایط عام گردش کالاها نیست. در اینجا از یک سو شاهد آنیم که مبادله کالاها چگونه همه محدودیت‌های فردی و محلی مبادله مستقیم محصولات را در هم می‌شکند و به گردش محصولات کار اجتماعی وسعت می‌بخشد، و از سوی دیگر شاهد آنیم که چگونه شبکه کاملی از پیوندهای اجتماعی که عاملین انسانیشان هیچ گونه اختیاری بر آنها ندارند به طور خودجوش تکوین می‌یابد. اگر بافنده ما قادر است کتانش را بفروشد، تنها به این علت است که زارع پیشتر گندمش را فروخته. اگر دوست شورید سر ما میتواند انجیلش را بفروشد، تنها از این جهت است که بافنده کتانش را فروخته. و اگر کنیاک ساز میتواند آب حیاتش را بفروشد، تنها به این علت است که انجیل فروش پیشتر آب حیات جاوید را فروخته و قص الهازا. بنابراین پروسه گردش برخلاف مبادله مستقیم محصولات با جا عوض کردن و دست به دست گشتن ارزش استفاده ها از حرکت باز نمی ایستد. پول وقتی سرانجام از زنجیره دگردیسی های کالای معینی خارج شد ناپدید نمی شود، بلکه همواره به نقاطی از صحنه گردش که کالاها خالی می کنند پرتاب می شود. به عنوان مثال در دگردیسی کامل کتان، کتان پول انجیل، نخست کتان از گردش خارج می شود و پول جایش را می گیرد، سپس انجیل از گردش خارج می شود و باز پول جایش را پر می کند. در هر جا که کالای جای کالای دیگر را می گیرد، پول کالا به دست شخص ثالثی می افتد. عرق پول از هر منفذ پروسه گردش جاری است. چیزی بچگانه تر از این حکم جزمی نیست که چون هر خریدی یک فروش است و هر فروشی یک خرید، پس گردش کالاها الزاماً متضمن تعادلی میان خریدها و فروش هاست. اگر این به معنای آن باشد که تعداد خریدها و فروش های انجام گرفته برابر است، همان گویی آشکاری بیش نیست، اما غرض از آن در واقع اثبات این نکته است که هر فروشنده خریدارش را با خود به بازار می آورد. به هیچ وجه چنین نیست. خرید و فروش اگر به منزله رابطه متبدل و متناوبی میان دو شخص که مانند دو قطب مخالف در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، یعنی صاحب کالا و صاحب پول در نظر گرفته شوند، یک عملند. اما اگر آنها را اعمال شخص واحدی در نظر بگیریم، دو عمل خصلتاً قطبی و متقابل را تشکیل می دهند. لذا یکی بودن خرید و فروش به این معناست که کالا اگر در انبیق کیمیاگری گردش انداخته شد و از آن سویش به صورت پول بیرون نیامد، به عبارت دیگر اگر صاحب کالا نتوانست بفروشد و بنابراین صاحب پول نتوانست بخرد، چیز بیفایده است. معنای دیگر یکی بودن خرید و فروش این است که پروسه مبادله اگر به ثمر رسد، نقطه سکونی، دوره فطرتی کوتاه یا بلند در حیات کالا به وجود خواهد آورد. از آنجا که دگردیسی اول یک کالا در آن واحد هم خرید است و هم فروش، این پروسه جزئی یا ناکامل در عین حال پروسه فی نفس مستقلی است. خریدار کالا را در دست دارد، فروشنده پول، یعنی کالایی را که مستقل از زمان حضور مجددش در بازار کماکان در شکلی است که قابلیت به گردش درآمدن دارد. هیچ کس نمیتواند بفروشد مگر آنکه کس دیگری بخرد، اما هیچ کس مجبور نیست به این دلیل که چیزی فروخته است بلافاصله چیزی بخرد. گردش کلیه موانع زمانی، مکانی و فردی معلول مبادله مستقیم محصولات را از میان بر می دارد. از این طریق که یکی بودن عمل انتقال محصول کسی و به دست آوردن محصول کس دیگر را که در مبادله مستقیم محصولات وجود دارد به دو جزء متقابل فروش و خرید تفکیک می کند. گفتن اینکه این دو عمل مستقل و متضاد از وحدتی ذاتی یا درونی برخوردارند، به عبارت دیگر اساساً یکی هستند، به معنای آن است که این یکی بودن ذاتی در تضادی بیرونی نمود خواهد یافت. به این معنا که اگر فاصله زمانی میان دو فاز مکمل دگردیسی کامل یک کالا بیش از حد به درازا بکشد، یعنی اگر جدایی و گسست فروش از خرید زیاد از حد بالا بگیرد، ارتباط تنگاتنگ این دو یکی بودنشان از طریق ایجاد بحران ابراز وجود خواهد کرد. تقابلی که میان ارزش استفاده و ارزش در ذات هر کالا نهفته است، یعنی اینکه کار خصوصی باید شکل کار بلاواسطه اجتماعی را به خود بگیرد، اینکه کار مشخص خاص تنها به منزله کار مجرد عام کسب اعتبار می کند و اینکه اشیاء شخصیت می یابند و اشخاص شیئیت، این تناقضات ذاتی در فازهای متقابل دگردیسی کالا موجودیت میابند و به اشکال متکامل حرکت خود دست میابند. لذا اشکال مزبور متضمن امکان و صرفا امکان بروز بحرانند. تبدیل شدن این امکان به واقعیت خود مستلزم وجود سلسله شرایطی است که در مرحله کنونی تحلیل ما، یعنی گردش ساده کالاها، هنوز به هیچ وجه مطرح نیستند.